يا حيدر موجة الزهراء شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم
آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه عید الله. امشب انشالله این توفیق شامل حالمون میشه و قسمت آخر ویژه برنامه عید الله رو تقدیم نگاهتون میکنیم. باعث افتخار بود که تونستیم در این 8 شب با این ویژه برنامه میهمان خانه هاتون باشیم و میزبان نگاه پرمهرتون. به لطف خدا در این ایام قدیر تونستیم در این برنامه بارها از امیرالمؤمنین و از قدیر خم بگیم و این واقعه بزرگ رو به منابع مختلف به مکاتب مختلف تونستیم بیان بکنیم و الحمدلله که این توفیق رو خدا بهمون داد. شام ولادت امام کاظم صلوات الله علیه است. مجددا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت همه شما و البته که ابتدای امر همه این اعیاد مبارک رو و پیشاپیش عید مباهله رو خدمت حضرت صاحب الزمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. کارشناس امشب ما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و می‌خوایم گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. باعث افتخاری که مجددا در این برنامه در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اسعد الله ایامکم. ما هم تشکر می‌کنیم از حضرت عالی و همه دست‌اندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا فدا. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. دهه ولایت، عید قدیر و میلاد امام کاظم سلام الله علیه و روز مباهله خدمت همه شما عزیزان و گرامیان تبریک عرض می کنیم و ما مطلع عرائزمون نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، باشد که گوشه چشمی به همه ما بکند و فرج فرزندش آقا حجت ابن الحسن ارواح ناد تراب مقدم الفدا را امضا کند. عمریست رهین منت زهراییم، عمریست رهین منت زهراییم، مشهور شده به عزت زهراییم. مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر غلام حضرت زهراییم. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. باشد که انشاءالله عنایت فاطمه شامل همه ما در دنیا در عالم برزخ، در قیامت و انشالله در بهشت قرین خودشون قرار دهند شامل همه ما بشود انشالله.
زنده باشید. ما در این برنامه عیدالله خب پیرامون عید قدیر صحبت رو آغاز کردیم، با حضور خود شما برنامه استارت خورد و الحمدلله تونستیم با حضور کارشناسان مختلف این افتخار رو داشتیم که از امیرالمؤمنین و از قدیر بگیم. با اجازه شما امروز رو اختصاص بدیم به حضرت موسی بن جعفر و از باب الحوایج علیه السلام عرض داشته باشیم و انشالله که توفیق شفاعت حضرت شامل حالمون بشه. ابتداعا افتخار بدید و شروع صحبتمون رو بذاریم با اینکه اصلا چند کلامی رو پیرامون ولادت حضرت موسی بن جعفر و دوره امامت ایشون چند کلامی رو ما از زبان شما بشنویم، بعد انشالله سوالات دیگر رو مطرح میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ولادتشون در سال 128 هجری در ابوا، منزلی بین مکه و مدینه، اتفاق افتاد که من یک توضیح مختصری هم در رابطه با این منزل ابوا اشاره می کنم. و مادر بزرگوارشون، یعنی منزل ابوا، مادر بزرگوار رسول اکرم هم همونجا دفنه که حضرت به هنگام برگشت از فتح مکه اونجا آمدن، روی قبر مادر بزرگوارشون افتادن و گریه کردن و صحابه هم به خلاصه گریه حضرت گریه کردن. دوران امامت امام کاظم سلام الله علیه 35 سال بود، در 20 سالگی به امامت رسیدند. بله. یعنی سال 148 امام صادق علیه السلام به شهادت رسید.
درست.
حضرت به امامت رسیدند و سال 183 در 55 سالگی به شهادت رسیدند. در رابطه با منزل ابوا، حالا اگر فرصت بکنیم من یه مقدار توضیح بیشتری میدم. من ابتدا عرض کنم در رابطه با امام کاظم، ما باید عذر تقصیر به پیشگاه محضرشون و محضر فرزند بزرگوارشون امام کاظم و حضرت معصومه سلام الله علیها ببریم که ما نسبت به امام کاظم سلام الله علیه نتونستیم حق مطلب را ادا کنه.
بله،
و به قدری حرف و شبهات پیرامون امام کاظم سلام الله علیه هست، شاید کمتر از جد بزرگوارشون امیرالمومنین نیست. شبهاتی که پیرامون امام کاظم هست، نه در رابطه با امام رضا هست، نه امام جواد، نه امام هادی، نه امام عسکری، نه خود امام صادق سلام الله علیه. که یکی از اساسی ترین شبهاتی که مطرح کرد، حالا ما نمیدونم اگه برسیم یا نرسیم، میشه من این مقدار توضیح بیشتری خواهم داد. زیدیه که اینا معتقد بودن دیگه بعد از امام سجاد امام باقر به بعد رو قبول ندارن، اونها معتقد به امامت زید بن علی بن الحسین هستن و در برابر شیعیان که معتقد به امامت 12 امام بودند، که ما حدود 300 تا روایت معتبر داریم شیعه و سنی در امامت ائمه 12 گانه، از حضرت امیر تا حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا، اینها در دوران امام صادق مخالفین ضربه شدیدی خوردند. یعنی با تأسیس اون دانشگاه بزرگی که امام باقر سلام الله علیه تأسیس فرمودن، که حکومت ها به جان هم افتادن، بنی العباس با بنی امیه مشغول جنگ و نزاع بودن.
بله.
کاری با ائمه نداشتن، اینا کار فرهنگی خودشون رو کردن. خب امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد تربیت کرد.
بله.
که خب این توفیق منحصراً مربوط به آقای امام صادق سلام الله علیه بوده. هیچ کدام از ائمه ما این انبوه شاگرد یعنی فرصتی نشد، حکومت ها نگذاشتن تربیت بشه و لذا مخالفین ضربه خوردند، زیدی ها ضربه خوردند و حتی خود حکومت ها ضربه خوردند. دولت بنی العباس آمدن ابو حنیفه را عمل علم کردند که متوفای 152 سال بعد از امام صادق از دنیا رفته، یعنی سال دوم امامت امام کاظم. بعد مالک رو علم کردن، بعد افشافی و غیره، که اینا همه هدف این بود که در برابر امام صادق سلام الله علیه یک دکان دیگری باز کنن برای نشر اسلام.
درسته.
زیدی ها هم خب معتقد بودن به امامت زید که هیچ دلیلی نداشتن، این عقیده بیپایه و اساس بود. خیلی شبهه وارد کردن که بله آقای امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش کیه، آیا بعد از خودش اسماعیل پسرش امام، عبدالله افتح امام، چی از این حرفای بی خود خیلی زیاد زدن.
عجل.
که متاسفانه در عصر حاضر هم بعضی از علق مزغه های ما این مطالب رو دارن نشخار میکنن که واقعا مایه تأسفه. یکی از نکات ظریف در رابطه با امامت امام کاظم همین ولادت امام کاظم هست.
بله.
اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، من کتاب محاسن برقی متوفای 274 هست، قبل از کلینی هست، کلینی 329 ایشون هم داره که راوی علی ابن ابی حمزه است از ابو بصیر از امام صادق که میگه ما همراه آقا امام صادق سلام الله علیه داشتیم میرفتیم حج. وقتی که وارد منزل عبوا شدیم مشغول بودیم از طرف همسر مکرمه امام صادق حمیده، یک نفر آمد و گفت بر این که من هنگام ولادت فرزندم رسیده، یعنی درد زایمان چی شده حضرت؟ بلند شد برای شما عرض کنم. با اون فرستاده حمیده رفتن و برگشتن و خبر دادن بر این که وقتی آقا امام کاظم سلام الله علیه به دنیا آمدند وضع یده علی الارض رافعا رأسه الی السماء.
بله.
همون لحظه اول دست مبارکشون رو روی زمین گذاشتن، سرشون رو به طرف آسمان و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم، امامت ائمه. بعد همون لحظه، یعنی لحظه ولادت امام کاظم سلام الله علیه، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که امام شما بعد از من همین نوزادی است که از ساعه به دنیا آمده.
عجب.
ما نداریم در میان ائمه که لحظه ولادت خبر از امامت او داده باشد.
درست.
و همچنین در کتاب کافی هم در جلد اول صفحه 240 همین تعابیر هست. و بعد حضرت فرمود فهو والله صاحبكم من بعدی، این نوزادی که الان به دنیا آمد در این منزل عبوا امام شما بعد از من همین خواهد شد.
عجب.
حالا من مطالبی فرصت بشه عرض خواهم کرد. حضرت در گهواره بود، خبر از امامتش دادن، 3 ساله بوده، 5 ساله بوده، تقریبا 7 ساله 8 ساله بوده، یعنی در رابطه با امامت امام کاظم سلام الله علیه از همون لحظه ولادت، ساعت ولادت امام کاظم تا آخرین لحظه شهادت امام صادق سلام الله علیه بحث امامت امام کاظم در زبان حضرت صادق سلام الله علیه مطرح بوده. اینا برای دفع شبهات یک سری خناسایی که در جامعه مطرح می کردن. این در حقیقت خلاصه از بحثی است که میشه در رابطه با امامت حضرت کاظم مطرح کرد. ان شاء الله که فرصت بشه ما مطالب دیگر ان شاء الله.
من همین جا با اجازهتون یه سوال رو بپرسم، چون همین امروز من وقتی به شخصی تبریک گفتم این رو به من گفت و گفتش که نه، ولادت امام کاظم مگر مثلا 8 صفر نیست. چرا؟ چون میگن توی روی ذریح این چنین نوشته شده و این تاریخی که همچنان مغایرت داره و خیلی ها باز اینجوری نقل میکنن، خیلی ها به اون تاریخ در واقع استناد میکنن. این رو از زبان شما اگر امکانش هست بشنویم و یه جوری مطمئن بشیم که ما دقیقاً اعتقاد داریم به اینکه امروز بوده ولادت یا اینکه نه، آیا باید تغییر نظر. علامه
مجلس رضوان الله تعالی علیه در جلد 48 بهار همون صفحه دو اولش
بله
تمام اقوال رو آورده و 25 رجب برای شما عرض کنم چیز رو شهادت حضرت را آورده.
درسته.
و امروز را هم به عنوان روز ولادت امام کاظم سلام الله علیه مطرح کرده. البته این رو ما در نظر داشته باشیم خیلی از آثار علمی شیعه در طول تاریخ از بین رفته.
بله.
خیلی از تألیفات صحابه که صاحب وسائل در وسائل جلد 3 در فائده پنجم میگه 6600 کتاب در عصر معصومین تألیف شد. خب از این 6600 کتاب الان ما 10 تا 12 تا دست ما نیست. یعنی از 6600 تا حداقل یک 60 تا دست ما ای کاش بود. مثلا کتابخانه شیخ مفید خب متوفای 413 است، آتش زدن. کتابخانه سید مرتضی متوفای 436 شاگرد شیخ مفید آتش زدن. کتابخانه شیخ طوسی متوفای 460 در بغداد سال 450 آتش زدن. خونش آتش زدن. منبری که تدریس میکرد آتش زدن. حالا بعدها هم که چقدر کتابخانه هایی که بالای 70-80 هزار جلد کتاب بود جمع شده بوده اینها رو آتش زدن و نمیخواستند آثار اهل بید به گوش مردم برسد و به نسل‌های بعدی منتقل بشه. و اینهایی هم که ما داریم واقعا باید بگیم این از معجزات ائمه هست که ما میبینیم. مثلا کلینی در قرن چهارم یا قرن سوم میاد 16199 روایت از معصومین نقل میکنه. خب ببینید خیلی عنایتیه. شیخ طوسی میاد نزدیک 12000 روایت در تهذیب نقل میکنه. شیخ صدوق 5000 خورده روایت در من لا یحضر نقل میکنه. بعد نوبت میرسه به شیخ حر عاملی حدود 35000 روایت در وسائل نقل میکنه. بعد از او مرحوم محدث نوری در مستدرک 21000 روایت نقل میکنه.
چه توفیقی داشته.
بله شما ببینید تمام صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، موطا مالک، سنن ابن ماجه، سنن براش ابن دو ابو داوود، ابن داوود، همه اینها را ابن جزری جمع کرده در جامع الاصولش شده 9040-50 تا روایت.
عجب.
به 10000 روایت نرسیده. کل صحاح ششگانه اهل سنت، کلینی فقط 16000 روایت آورده. خب شما ببینید 12000 روایت شیخ طوسی اضافه کنید بهش 5000 روایت شیخ صدوق، ببینید سر از کجا در میاره. و اینها هم تقریبا نزدیک بود عصرشون. مثلا کلینی 329، شیخ صدوق 381، و خب از اون طرف هم مثلا نسائی 303 هست، ترمذی 279، مسلم 261، بخاری 256. یعنی در حقیقت در یک عصر متقارب بودن اینها با هم دیگر. یعنی اواخر عمر اونها مصادف با اوائل عمر شیخ کلینی و صفار اینها بوده. و این همه روایات از اهل بیت به ما رسیده، اینو باید بگیم اینها همه معجزه اهل بیته. بله. و لذا ما میبینیم نسبت به ولادت ائمه، نسبت به شهادت ائمه، اختلاف هایی هست اینا به خاطر این است که مصادر ما به طور کلی از بین رفته.
درست.
و اضافه هم یکی از این علمای بزرگ، الان اسمش یادم نیست، میخواست یک کتابی بنویسد ثابت کند قبر حضرت زینب در مصر نیست، در شامه.
بله.
به چند روزی هم مشغول بود، یک شب حضرت زینب رو در خواب میبینه، میگه چیکار داری میکنی؟ میگه میخوام کتابی بنویسم ثابت کنم که قبر شما در شامه. گفت مگر برای شما ضرر داره در دو جا بیان زیارت من؟
بجه.
ضرر میکنید شما؟ پاشو تمام نوشته‌هاشو پاره کرد. ولذا اگر ولادت ها در دو مورد سه مورد هست، شیعه ها به خاطر این اظهار شادی میکنن، اظهار خوشحالی میکنن.
آره، چون اون یکی تاریخ میخوره به هشت صفر و خب ایام عزای حضرت ابو عبدالله هست، به این دلیل عمدتا گفتن
نه،
که
ما روایت داریم که در صفر ولادت صورت نگرفته. از اون طرف هم ما داریم در صفر ما ولادت
جوری اعتبار امروز، یعنی 20 ذوالحجه معتبرتره.
بله، معتبرتره و علما و بزرگان هم امروز را، یعنی 20 ذوالحجه رو برای شما عرض کنم مورد توجه قرار دادم.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از این پاسختون، چون گفتم خیلی هنوز دیدم سوال هست. با اجازهتون چون سوال زیاد دارم از خدمتتون، برای اینکه فرصت بکنیم یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم من سوال دوم رو از محضرتون بپرسم. خیلی ممنونم ما رو همراهی میکنید، الحمدلله که پای سفره خیر و برکت حضرت موسی بن جعفر هستیم. فاصله کوتاه میگیریم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. چقدر لذت داره واقعا دیدن نام امیر المؤمنین و شنیدن مدح و سرای حضرت، و چه افتخاری بالاتر از این که چند لحظه ای رو میتونیم بنشینیم و خدا این نعمت رو بده که از امیر المؤمنین بگیم و بشنویم. و البته که ولادت با سعادت فرزندشون حضرت موسی بن جعفر، که شاعر گفت و عرض کرد که زیر دین 14 معصوم هم، اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. بریم و سوال دوم رو از محضر استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی بپرسیم. سوال دوم بنده اینه: با توجه به اون عصر و زمانی که شما هم فرمودید که مخالفت‌ها زیاد بود، حکومت جابجا می‌شد و مذاهب دیگه طبیعتاً تلاش می‌کردن که یه جوری خودشونو بیارن بالا و خب حق شیعه رو به نوعی ضایع بکنن، اما نکته جالب اینه که بارها حالا مواردی رو شنیدیم از امام کاظم، می‌خوام بپرسم که آیا اصلا از کلام علمای اهل تسنن ما داریم در فضائل امام کاظم علیه السلام که نکته‌ای گفته باشن، روایتی آورده باشن یا خیر؟
در رابطه با امام کاظم سلام الله علیه مطالب از اهل سنت زیاد داریم و من یکی دو مورد اشاره کنم.
بله.
که ابو علی خلال از علمای بزرگ اهل سنت و جزء میگن شیخ الحنابله بوده، متوفای 242 هست، یعنی معاصر امام هادی سلام الله علیه.
بله.
ایشون تعبیرش این هست که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد اول،
درسته،
در رابطه با امام کاظم میخواد صحبت کنه، میگه ابو علی خلال شیخ الحنابله بوده.
بله.
یعنی مرجع تقلید حنابله بوده.
درسته.
میگه ما هم منی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لیما احب. میگه تا به حال اتفاق نیفتاده، مشکلی برای من پیش بیاد، برم متوسل قبر آقا موسی بن جعفر بشم و مشکلم حل نشده باشه.
تازه متوسل به قبر و حرم حضرت
فقصد تو قبر موسی بن جعفر،
قابل توجه اونایی که میگن نیمشه،
اونایی که چیز دارن. همین تعبیر رو جالب این است که ابن جوزی که خب خیلی آدم تقریبا اعتبار ویژه‌ای داره در میان اهل سنت، متوفای 597، در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم جلد نهم صفحه 88، ایشون هم همین تعبیر رو از خلال، ابو علی خلال نقل میکنه: ما اهمنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. این اینها نشان میده که وهابیت دارن، برای شما عرض کنم، هاون در آب میکوبن. بزرگانشون، شخصیت های برجسته شون، همه جیره ها رو کنار سفره ائمه بودن. یا مثلا ابن حبان که از علمای بزرگ اهل سنت، شاید از ابن جوزی هم اعتبارش بیشتره، متوفای 965، ایشون در کتاب استگاتشون به شرح حال آقای امام رضا سلام الله علیه میرسد، ایشون هم همین تعبیر رو داره. ایشون میگه من هر وقت رفتم، برای شما عرض کنم، مشکلی بر و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، هر وقت من در وقتی که در توس بودم مشکلی برای من پیش آمد، رفتم فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علی جدی و علی و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی و زالت انی تلک الشده. مثلا اتفاقی نیفتاد که من متوسل امام رضا در کنار قبرش بشم، مشکل من حل نشده باشد. بعد آخرش هم میگه و هازا شیء جربته مرارن، بارها تجربه کردم. بله. ببینید، اینها در حقیقت نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام مورد توجه اینها بوده. از امام شافعی در اماله ابن سمعون هست، ابن سمعون متوفای 387 میگه و کان شافعی یقول قبر موسل کاظم اتریاق المجرب.
بله،
قبر امام کاظم داروی مجربه، یعنی هر کس بره اونجا خلاصه متوسل بشه، این اتریاق المجرب یک اصطلاحی در میان عرب ها.
بله،
وقتی که یک توسل یا یک مثلا قضایی یا یک مثلا دارویی گیاهی مثلا دیگه خوردن همان نتیجه گرفتن همان باشه، میگن تریاق المجرب.
بله،
میگه قبر آقا موسی بن جعفر داروی مجربه. بله، یعنی نیست که کسی این رو مصرف بکنه، یعنی بره کنار قبر موسی بن جعفر نتیجه نگیره. بله، و دمیری که متوفای 808 ایشون هم همین تعبیر رو در کتاب حیات الحیوان در جلد اولش نقل میکنه و میگه کان شافعی یقول قبر موسی الکاظم اتریاق المجرب. بعد یک مسئله رو از ابن خلکان نقل میکنه که میگه هارون الرشید وقتی امام کاظم رو در بغداد زندانی کرد و به اون شرطه‌ای که مسئول زندان بود، زندانبان بود، گفت خلاصه من خواب دیدم یک فردی با یک شمشیری آمد، گفت که اگر دست از موسی بن جعفر بر نداری با این حرب تو را تیکه تیکه می کنم. فذهب فخلعن، برو امام کاظم را از زندان آزاد کن. البته اتفاق چندین بار برای شما عرض کنم افتاد. دیگه در آخر دیگه آقای امام کاظم سلام الله علیه دعا فرمود که خدایا من دیگه از زندگی سیر شدم، مرگ مرا برسان. دیگه حالا اینها دیگه صلاح اینا یک مأموریتی دارن، خدای عالم برای امام کاظم یک مدتی معین کرده، امام های دیگر یک مدتی معین کردن.
بله،
اون مدتشون که تمام می شود خدای عالم اینها را به طرف ملأ اعلی و اون مقام قرب و انسشون میبرن. نکته جالب که من دیدم در رابطه با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه از ابن تیمیه هست.
درسته،
ابن تیمیه ای که دیگه در ناسبی بودنش شک شبهی درش نیست. در منهاج سنه یا منهاج البدع جلد چهارم 3-4 صفحه در رابطه با امام کاظم مطلب آورده، خیلی عجیبه، من واقعا برام خیلی جالب بود. من این تصویرش هم همین امروز غروب یه فرصتی کردم یک ساعتی تصویرش خودم گرفتم.
بله،
میگه کان ابنه موسی الکاظم یدعا بالعبد الصالح، فرزند امام صادق حضرت کاظم که به عبد صالح مشهور است، و کان اعبد و اهل زمانه، عابدترین اهل زمانش بوده، شبها عبادت میکرد، روزها را روزه میگرفت، و سمی الکاظم، کاظم یعنی کزمگز، حلیم بودن، لقب کاظم دارد، لانه کان از بلغه ان احد شیئون بعث الیه بمالن، اگر کسی نسبت به او جسارت میکرد جسارت او را با فرستادن هدایا مقابله میکرد. حالا اگر فرصت بشه من انشاءالله عرض خواهم کرد که یک کسی آمد از همین فرزندان خلیفه دوم جسارت خیلی وقیحی با موسی بن جعفر سلام الله علیه کرد. خیلی از یاران امام کاظم اونجا بودن، گفت جاده اینه به قول بدرک واصل کنیم. حضرت فرمود نه، این بابا رفت و حضرت سوار بر اسب یا شترشون رفتن، چون بستانی داشت.
بله،
زراعتی داشت، همینطوری داشت میرفت، این مرده از اون دور میگفت بابا این محصولات من رو داری از بین میبری. رفت گفت اینجا چقدر شما سرمایه گذاشته تو این مزرعه؟ گفت 100 دینار، یعنی 100 سکه مثلا. گفت انتظار داری که چقدر سود ببری؟ گفت علم غیب ندارم که. گفت من گفتم انتظار داری، نمی گفتم علم داری که. گفت حدود 200 دینار. حضرت 300 دینار داد بهش. وقتی این محبت را از امام کاظم دید، اینی که رفت اونجا هرچه دهنش در آمد فحاشی کرد، جسارت کرد، امام کاظم نه تنها چیزی نگفت، جلوی یارانش هم گرفت. اومده اینجا، اومده 300 دینار، 300 تا سیکه به قول بهار آزادی هم داره به ما میده. بعد این وقتی آمد مدینه خدمت امام کاظم رسید، یک احترامی به امام کاظم کرد، یک تعظیمی در برابر امام کاظم کرد. یارانش خب هرچی فرزند از نواده های خلیفه دومه، یک اعتباری دارد. یاران شروع کردن بهش حمله کردن، فلان فلان شده تو تا دیروز می امام کاظم جسارت میکرده، این دور داره تعظیم میکنی و غیره، و تمام اینها رو خلاصه پخش پلا کرده اینها و گفت به هیچ کس مربوط نیست، من چیزی از این دیدم که الله یعلم حیث یجعل رسالته. یه کاری کرد با من، من تا آخر عمر مدیون اخلاق خودش کرد. ولذا ابن تیمیه ناصفی میگه امام کاظم کاظم لقب گرفت، چون هر کس به او جسارت میکرد،
بله، جسارتش رو با
هدایای مالی جبران میکرد. بعد میگه نقل فضله الموافق والمخالف، دوست دشمن فضائل امام کاظم رو نقل کردن. بعد از ابن جوزی یک قضایایی رو نقل میکنه، میگه شقیق بلخی که از خلاصه صوفیه های عصر امام صادقه و از عرفای عصر امام کاظم سلام الله علیه هست، خیلی هم بیابروی داشته، اینا دیگه غیر از خودشون هیچ کس قبول نداشتن. داستانش طولانی، من خیلی خلاصه شو بگم، که میگه ما داشتیم میرفتیم مکه، دیدم یک آقایی نه شطری دارد و نه غیرهی دارد و داره میاد و یک نعلینی هم تو پاش هست و اینها. گفتم این بنده خدا داره کل بر دیگرانه، چیزی امکاناتی نداره، میخواد مثلا هر روز مثلا کنار سفره یکی بنشینه. گفت من میرم اینه این داره نصیحتش کنم که ما نباید هم کل بر دیگران باشه. آقا حج رفتم باید آدم یک امکاناتی داشته، اگه امکاناتی نداری چرا آمدی به حج؟ همین که رفتم طرفش، حضرت وقتی من دید فرمود یا شقیق اجتنبو کثیرن من الزن ان بعض الزن اسمون، بعضی از بدگمانی ها را بگذار کنار، این بدگمانی ها چیه؟ گناه هست. بگه من تعجب کردم که این جوان از نیت من خبر داد. میگو بعد دیگه نفهمیدیم چطوری شد، ما دیگه رفتیم و ایشونو گم کردیم. تا در یکی از منازل ایشون رو دیدم، گفتم من برم عذرخواهی کنم از ایشون که من بدگمانی کردم به ایشون. همین که رفتم دیدم مشغول نماز، نمازشو مختصر کرد، فرمود یا شقیق، آیه را خواند، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. خدا میگه ما غفاریم برای کسی که توبه کنه. میگه من گفتم حاضر من الابدال، این دیگه از ابداله. اینا رو همه رو کی نقل میکنه؟ ابن تیمیه داره نقل میکنه، خیلی جالبه. میگه خلاصه در یکی از منازل من دیدم که این جوان دارد یک دلویه انداخت تو چاه که آب بکشه.
بله.
یک دفعه این تناب از دستش رفت، تناب افتاد به چاه.
بله.
می گفت دیدم این جوان دستش بلند کرد به طرف خدا، گفت اللهم انت ربی اذا زعمت الى الماء، خدایا تو پروردگار من هستی، تو من سیرابم میکنی وقتی تشنه بشم، و قوتی اذا اردت طعاما والذی یطعمنی و یسقینی، دیگه تعبیر حضرت عیسی سلام الله علیه هست. می گفت این رو که گفت دیدم قسم به خدا، شقیق بلخی داره میگه، آب چاه آمد بالا و این سطل و با تنابش هم روی آبه، حضرت برداشت این سطل رو از آب پر کرد، گذاشت، وضو گرفت و غیره و سر صورتش رو شست. بعد دیدم این شنها را جمع کرد، ریخت داخل این آب.
بله.
شروع کرد آب رو خوردن. رفتم خدمتشون، گفتم آقا اطعمنی من فضل ما رزقک الله، این روزی که خدا به تو داده، این آب، این معجزه آمد بالا، به منم بده. میگه خلاصه من یه مقداری از این آب خوردم، دیدم یک شربتی هست به قدر شیرین، به قدر لذیذ، به قدر معطر، در عمرم همچه آبی شربتی نخورده بودم. و مدتها دیگه نه خلاصه میتونستم غذا بخورم، نمیتونستم آب بخورم. خیلی عجیبه،
شیرین و لذیذ.
بله بله، خیلی عجیبه. این اصلا بازم دارم میگم ابن تیمیه داره نقل میکنه. بعد میگه ما رفتیم به مکه، دیدم این جوان در اطراف مکه غلامی خدمی دارد، مردم میان خدمت ایشون احترام میکنن، تعظیم میکنن، مسائل سوال میکنن، هر مسئله سوال میکنن جواب میده، تو عقاید، تو اخلاق، غیره. گفتم که این کیه؟ گفتن آقا موسی بن جعفره. تازه به قول دوزاری افتاد. گفتم خلاصه این چیزهایی که دیدم از ایشون خیلی بعید نبوده. بعد ایشون میگه و علایدهی تا و بشرل حافی، بازم ابن تیمیه داره میگه بشرل حافی که از بزرگان اهل سنته و داستانش رو خودش نقل میکنه. ابن تیمیه میگه آقا موسی بن جعفر داشت از خیابانهای کوچه‌های بغداد میرفت، دید از یک خانه صدای ترانه و موسیقی و رقص میاد، دم در خلاصه ایستاده بود، یک خادمه آمد بیرون. حضرت فرمود صاحب حاضدار حرون ام عبدون، صاحب این خانه آزاد یا بنده هست؟ این کنیزه برگشت گفت که آقا این آزاد، خدمی حشمی دارد، از شخصیت‌های برجسته بغداد، این عبد نیست، حره. بعد حضرت فرمود صدقت، لو کان عبدن لخاف من مولاه، اگر عبد بود از مولای خودش خدا میترسید، این همه ساز و آواز چیز نبود. این کنیزی میداری دیر کرد. بشر حافی گفت که خب چه شد، چرا دیر کرد؟ گفت والا یک آقای اینطوری گفت. نقل کلام امام کاظم در وجود بشر حافی طوفان ایجاد کرد، منقلب شد، آمد بیرون و با پای برهنه دنبال امام کاظم سلام الله علیه دوید تا اومد رسید. حافی یعنی واپای برهنه. خلاصه عرض کرد آقا جان راست گفتی، اگر من بنده بودم این همه گناه نمی کردم، از خدا بخوا از سر تقصیراتم بگذره. آقا امام کاظم یک نظر ولایی کرد، بشرافی آمد تمام اون بساط گناه و غیره رو گذاشت کنار و مشغول عبادت و غیره شد و جزء اوتاد زمانش شد. اینها بعضی وقتا این بینندگان عزیز داشته باشن، اتفاقاتی در زندگی آدم میفته. یک دفعه مثلا به یک حیوانی خوبی میکنی، میبینی این حیوان دعا میکنه و سرش بلند میکنه بالا، اون قضایای علامه مجلسی، اون سکه قضا، اون چیزی که برای خانومش گرفته بود جگر، که در قیامت در برزخ همون میاد. یا یک دفعه انسان مثلا به زن بچه عصبانی میشه، ولی عصبانیتش رو فرو میبره برای رضای خدا. بچه شیطانی میکنه، تصمیم میگیره بزنه، ولی برای رضای خدا خودش کنترل میکنه. یک همسایه مشکل داره، مشکلش میاد برطرف میکنه. من امروز یک کلیپی دیدم، خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود که یک آقای روی موتور هست، پسر تقریبا 3-4 ساله پشت سرش نشسته، دید که یک پسر بچه همسن او داره زباله ها را چیز میکنه، آتشکال جمع میکنه، داخل گونی میگذاره. این از پشت سر موتور باباش اومد پایین، اولا این بچه را گرفت بوسید و بعد آمد این دید که لباساش همه کهنه پاره هست، لباس خیلی شیکی داشت، پیرهن در آورد تنش کرد و این شلوار خیلی شیکی داشت در آورد پای این جوان بچه کرد، کفشاش هم در آورد کرد پای این بچه، دوباره بوسید، بلند شد رفت طرف باباش. بعد جالب بود گفتن خلاصه مکتب علی، حتی بچه های کودکش هم اینطوری هن علیوار برخورد میکنن. من واقعا خیلی لذت بردم. بعضی ها یک چیزهایی در فضای مجازی پخش میکنن، انسان وقتی اینها را میبینه، به قول آقای اسماعیلی یک چیزی داره میگه جگر آدم حال میاد. یعنی واقعا اینها بعضی هم میگن این که بشرحافی توفیق پیدا کرد توبه کند، اونم به دست آقا موسی بن جعفر، با نظر ولایی آقا موسی بن جعفر، علتش این بود که یک روز داشت از کوچه میرفت، دید یک تکه قرآن کوچه افتاده، زمین افتاده، ورداش این داره گرد خاک شده بود، گرد خاکش رو پاک کرد، بوسید، یک جایی در دیوار کند، این رو گذاشت اونجا که زیر دست پا نمانه. همون احترامش به اون تکه قرآن تو کوچه افتاده بود، برداشت بوسید و تمیز کرد گذاش درز دیوار، همین باعث شد که خلاصه توبه کرد، اونم به دست کی؟ آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. علی حال این قضایا را کی داره نقل میکنه؟ ابن تیمیه همه را نقل میکنه. بعد میاد یک سری بحث هایی مطرح میکنه که حالا اون بحث هایی که دارد که ما
انشاءالله تو فرصت های بعدی بزنیم، چون اینقدر شیرینه وجود نازنین و مقدس حضرت موسی بن جعفر که به قول شما حیفه واقعا. یعنی همیشه ما این دردسر و دغدغه رو داریم که وقت کمه، چون اینقدر اهل بیت مقام، اینقدر اصلا از چی بگیم؟ من سوال زیاد داشتم اتفاقا بپرسم، ولی خب متاسفانه فرصت اجازه نداد. اما الحمدلله من همیشه میگم خدا رو شکر که خدا این توفیق رو به من و شما میده که میشینیم از اهل بیت میگیم و میشنویم، که خیلی‌ها شاید دوست دارن ولی به هر دلیلی شاید این نعمت نصیبشون نمیشه. دقیقاً یک دعا بفرمایید لطفا.
خدا یا تو را قسمت میدهیم با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، که البته عزیزان دقت بکنن، یکی از علمای بزرگ از مراجع هست، میگه در مدینه بودم، خانمم مریض شد، خیلی سخت دیگه، تقریبا مشرف به مرگ بود، رفتم کنار قبر رسول الله، خیلی گریه و زاری کردم، همونجا خوابم برد، آقا امام رسول اکرم رو خواب دیدم، حضرت فرمود اگر میخوای همسرت خوب بشه برو بغداد کنار قبر فرزندم موسی بن جعفر. عرض کردم یا رسول الله اونا فرزند شما هر چه دارن از شما دارن. گفت ما کار رو تقسیم بندی کردیم، کسی مریض داره غیر آقا موسی بن جعفر، کسی در سفر میخواد سفرش بی خطر باشه امام رضا، مشکل مالی دارد، مشکل خانوادگی دارد آقا امام جواد، مسائل معنوی میخواد امام حسن و امام حسین، در دست دشمن گرفتار امیر المؤمنین، اگر فشار زندگی رسید تا به حلقوم، اونجا میگه یا ابا صالح المهدی. علی ای حال آقا موسی بن جعفر خلاصه وزیر امور بهداشت و بهداری و شفای خدای عالم هست. خدایا به حق آقا موسی بن جعفر قسمت میدهیم، اولا فرج مولای ما ولی یس نزدیک بگردان و ما را از یاران خاصش قرار بده، بر تمام بیماران مخصوصا معلولین مجروحین شفای عاجل کرم بفرما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، حوائج ما برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان، برحمتک یا ارحم الراحمین.
خیلی ممنون و متشکرم، لطف کردید. قرار هر شبمون به آخر رسید. این توفیق رو داشتم الحمدلله به لطف حضرت امیرالمؤمنین که 8 شب در ویژه برنامه عیدالله از امیرالمؤمنین بگیم، از امیرالمؤمنین بشنویم. مدح حضرت رو بارها با هم تکرار کردیم به زبان اشعار، به زبان گفتار و غیره، و از قدیر گفتیم. بدون تعارف خیلی دلتنگ خواهم شد، از این جهت که ارادتی که به امیرالمؤمنین داریم شاید مجبوریم حالا به شکل محدودتر اون رو ابراز بکنیم و بخوانیم و بگوییم، اما خدا رو 100,000 مرتبه شد که این نعمت نصیب بنده شد و قدردان نگاه شما هستم که افتخار دادید و ما رو تماشا کردید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. قرار هر شبمون رو به آخر برسونیم و با هم دیگه بخوانیم و عرض بکنیم که باید علی برای ظهورت دعا کند، حرف پدر به روی پسر می کند اثر، یا آلی و به حق علی عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی في كل صار وليا المحافظ وقائد المناصر ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.